ولی پاره از لیبرال ها و حزب دموکراتی ها با این روشی که دولت برخورد کرده بود موافق بودن و تأیید میکردن. و حالا وقتشه که باید به صدای مردم گوش کرد. یادمون هست که این جمله رو چند بار اوباما در پیام‌هاش گفت. باید به صدای اعتراض مردم گوش کرد. باید اجازه داد مردم به صورت مسالمت‌آمیز اعتراضشون رو بیان بکنن. چیزای خیلی قشنگ. اما هرگز یادم نمیره تقریبا شاید یک سال قبل از این رویدادی که به نام بهار عرب معروف بود و ظاهراً جهان عرب در آرامش به سر می بود، ستون نویس معروف نیویورک تایمز تامس فریدمن سفری به خاورمیانه کرده بود و در برگشتن مصاحبه میزه گردی در CNN گذاشته بودند و در این میزه گرد بحث سر این بود که در اونجا دینامیسم اجتماعی در خاورمیانه در چه مسیری بره حرکت. نظر این شخص این بود، این جملهش خیلی جالب بود، می گفت که من مطمئن اگر همین فردا صبح فرض کنیم تئوریک فردا صبح در تمام این کشورهای دوست ما در خاورمیانه انتخابات آزاد برگزار بشه، محصول این انتخابات آزاد اونی که از صندوق ها میاد بیرون رژیم های دشمن ما خواهد. این یه واقعیتیست که اینو به عنوان مثال گفتم، واقعیتیست که فقط ایشون نه، بارها و بارها به عناوین مختلف و شکلهای مختلف گفته شد. افکار سنجی که ابتدای صحبتم اشاره کردم همینه، توده های مردم در اونجا اگر به صورت آزاد پای صندوق‌های رأی می‌دادند، دیگمان به گماشتگان واشنگتن رأی نمی‌دادند. خب این یه واقعیت. وقتی که این اتفاقات افتاد، مخصوصاً بعد از اون حمله به سفارت اسرائیل در قاهره، همین آقای روزنامه‌نگار خیلی مؤدب در یکی از مقالاتش، البته فرمندم نقل قول می‌کنم و سعی می‌کنم با مؤدبانه بگم، در یکی از نوشته‌هاش همه عرب‌ها و مسلمان‌های منطقه را حواله به حکایت آمریکایی‌ها داد. به هر حال متاسفم که دارم این چیزی که در نیویورک تایمز معمولا می‌نویسه و نوشت، این از شدت خشم. یواش یواش با ادامه این حرکت‌ها، رویداد لیبی و نابسامان‌تر شدن سوریه، همه اینها تعداد قابل توجهی از حتی لیبرال ها رو به این فکر انداخته ما اشتباه کردیم، ما نباید اینقدر شتاب زده به به میگفتیم، نباید با مرسی میشستیم و گرچه قول معروف پسر خوبی بود، حرف ما گوش میکرد، قابل کار کردن بود و مطیع بود، اما نباید همینطور میرفتیم. باید مبارک رو حفظ میکردیم، باید سعی میکردیم که ثبات منطقه رو به خطر نندازیم. فردا پای عربستان در میونه. پروژه بندر بنزیاد با موفقیت کامل اجرا شد. این نارضایی در بین گروه های قدرت لیبرال ها هم هی مرتب اضافه تر شد. تمایل به این که میبایستی ما در اونجا با یه شرایط روشن‌تری روبرو بشیم که هیچ نوع گمان به هم ریختن ثبات منطقه نره، این هر روز بیشتر احساس می‌شد.
البته نقش خود مرسی و تشکیلاتش در ولایت فقیه کردن مصر هم بی تأثیر و یه حرکات نبود.
کاملا همینطوره. البته گفتم درس‌های زیادی داریم از این داستان بگیریم. این هست که یکی از درس‌ها هم که شما اشاره کردید اینه که ما دیدیم، شاهد بودیم سوالی که در تهران داده شد با آغاز بهار عرب، که این بیداری اسلامی در منطقه که تحت تأثیر انقلاب اسلامی ما در روی میده، این به بن‌بست رسیدن و بی‌پایه بودن این شعار خودش رو نشون داد.
بله،
داد که در بین مخالفین مرسی، مخالفین اون حکومت، تعداد قابل توجهی افراد متدین هستند به دنبال این که حتما شریعت اونجور اجرا بشه نیستن. اصرار بر این هست که بله ما همه مسلمانیم، یادمون هست که در روزهای تظاهرات مخالفین و موافقین هم الله اکبر گفتن پرهیز نمی کردن، نماز جماعت هاشون در میدان تحریر و هر جا که هستند معمولا برگزار میشه. اما وقتی که مخالفت با حکومتی که در اونجا قرار شریعت اجرا بشه، با این حکومت با این روش مخالفتشون رو نشون میدادن.
بله
متاسفم که این اتفاق از طریق تانکا شد. یعنی من بسیار آرزو می داشتم که این شرایط می رفت از طریق واقعا دموکراتیک، از راه نافرمانی مدنی و از راه صندوق‌های آرا بدون دخالت اولیگارشی قدرت و فساد مالی و بدون دخالت ارتش می تونست به سرانجامی برسه که در اونجا یک نظامی که حکومت از این جداست در اونجا برقرار می شود.
کاش.
حالا با آزاد شدن حسنی مبارک از زندان، خیلی باید به این دوستان روشنفکر ایرانیمون که کیف کردن از این که در اونجا کودتا شده بود و اصرار کردن که اون اشکالی نداره و ای کاش ما هم در ایران چنین شرایطی می داشتیم، باید به اونا تبریک گفت. خب گمان نمی کنم که به جز اون حلول یا باقی مانده های اون رژیم مبارک کسان دیگری ابراز خوشحالی بکنند به جز اسلحه سازان و کمپانی های نفتی در بیرون از مصر، اونهایی که از قبل این میلیاردها دلار که میدن سود میبرند و اونهایی که در مصر این میلیاردها دلار رو تحویل میگیرند، صدها میلیون دلار به بهانه تمرین آزمایش اونجا هزینه هستش میشه. این پورا یه جایی باید بره. قدرت ارتش در حدی بوده که چند سال که دولت مبارک پول کارمنداشو نداشت ارتش اونها رو داده، بخشای بزرگی از اقتصاد دست اونها. ارتشیست که کارنامه خوبی نداره. اینها با تبلیغات غیر اخلاقیشون سعی کردن تصویر زیبایی از ارتش نشون بدن که این روشن فکر من همونو خرید دیگه. اون تصویر معروف زنی با سیر بند آبی به طور کلی فراموش شد. یادمون هست که این از جنایات ارتش بود. زن تظاهرات کننده رو میدان تحریر کشوندن، لباساش درآوردن و اون عکس تبدیل به یه سمبل شد. ولی امتحان باکرگی دختران تظاهرات کننده شرم‌آورترین کارش که کسی میتونه فکر بکنه. دختری اومده در داخل میدان تحریر تقاضای دموکراسی میکنه، اونو دستگیر میکنن، میبرن امتحان باکرگی میکنن. سربازان ارتش این کارو میکردن. همه اینها و همه انحصار طلبی های مالی و سوء استفاده ها و راندخاری ها همه فراموش شد. این به این معنی نیست که روشن فکر منم که مقاله می نویسه و میگه این مبارک باید حتما و این مصری ها تبدیل بود و درس هایی ما میتونیم از اینها بگیریم. نمیتونم بگم اینها نمیدونن ارتش مصریه. نمیتونیم بگیم که اینها ارتش در تمام دوران 1952 به بعد در مصر سر قدرت بوده. از دوران جمال عبدالناصر بعد سادات و بعد حسنی مبارک همیشه ارتش بودن. واقعا من تعجب میکنم چطور ممکنه من الان در اخبار هر روز وقتی از تصویرهایی رو در تلویزیون ها میبینیم، وقتی میبینیم عکسای چند متر در چند متر بزرگ ژنرال سیسی از دیوارها در میدانها آویزونه و یا با لیزر در میدان تحریر شبا که تاریک میشه به عربی مینویسن ژنرال سیسی ما تو رو دوست داریم، تو قهرمان مایی. اینا رو نمی فهمن که این آقای نجیب و سواریری 28 میلیون رو به پخش کرده. اینها می بایست سر از این جهات در بره. انقلاب خالص و پاک مردم مصر چه ارتباطی با انقلاب میلیونرها و ارتش فاسد، ارتشی که هیچ وقت هم نتونسته خدمت به کشورش بکنه داشته باشه؟ مشخصا نداره. اینجا به این نکته میخوام برسم، اون همینه که در وقتی که شرطی برخورد میکنیم دچار مسئله میشیم. در الجزایر 1991 بعد از 37 سال که رژیم حاکم همون رژیم انقلاب کرده جبهه آزادی بخش ملی الجزایر بود، متکزبی بالاخره اجازه داده شد که در اونجا انتخابات آزاد همه شرکت کردند و گروه های اسلامگرا در اونجا جبهه رستگاری شرکت کرد و صندوق های رأی رو درو کرد، خیلی برنده شد. وقتی که قرار شد انتخابات بقیه باقی مانده ها در دور دوم انجام بگیره، ناگهان ارتش وارد یابان ها شد، صندوق و انتخابات رو برچید، رهبران انتخاب شده گروه مقابل رو دستگیر کرد. نتیجهش این شد که یک جنگ خونینی در الجزایر راه افتاد به قیمت کشته شدن بیش از 200,000 نفر از مردم الجزایر تموم شد. آیا حالا ما در مصر داریم به طرف اون شرایط حرکت میکنیم؟ آیا سلفی ها و وهابی ها و تندروهای اخوان المسلمین از این اتفاقاتی که میفته الان بیش از 600 نفر به روایت 1000 نفر در این چند وقت اخیر کم مدت زمان کم کشته شدند، آیا اینها ساکت خواهند نشست؟ آیا ما دو دوزه بازی نمی کنیم؟ در همون داستان الجزایر هم بیل کلینتون رئیس جمهور دموکرات آمریکا از ورود ارتش به صحنه حمایت کرد، هم ژاک شیراک نخست وزیر خیلی دموکرات فرانسه حمایت کرد. امروز پروژه عربستان امارات به خوبی داره پیش میره، اسرائیل به شدت در این رابطه فعاله، کارخانه های اسلحه سازی دارن کار میکنن، لابی هاشون رو دارن میکنن و اونهایی که دم از دموکراسی و حقوق بشر میزنن که شما اشاره کردید من گفتم بله ایمان دارم، همینا که ایمان دارم نشون میدن که چگونه دموکراسی در دید اینها محدوده. در اون روشنفکر ایرانی هم این اعتراض رو دارم، من اگر انتخابات آزاد شد ملت در اکثریتش تصمیم گرفت به جهنم بره، من باید قبول بکنم. تنها کاری که میتونم بکنم این هست که اظهار نظر بکنم و کار فکری بکنم، فعالیت سیاسی بکنم که اگر تونستم مردم رو از رفتن به جهنم باز بدارم. من مطلقا حق ندارم متوسل به زور و تانک و مسلسل بشم و این چنین بیرحمان مردم رو به گلوله ببندم. صحنه های دلخراش وحشتناک بود. صحنه ای رو در CNN می دیدم که مردی که تیر خورده مرد دیگر میاد اون رو به دوش می گیره که نجاتش بده، یه گلوله میاد اون مردی که اینو بخواست نجات بده رو می زنه. نمیتونم بگم این اشتباه. به هر حال نکته نتیجه ای که میخوام بگیرم این هست که ما باید با خودمون رک و رو راست بشیم. اگر دموکراسی رو قبول داریم باید این حق رو به همه بدیم، حتی مخالفینمون، ولی اگر قبول نداریم صادق باشیم و ادعای دموکراسی نکنیم. این حرف من هم شامل تحلیلگران و روشنفکرانه و هم شامل همین دولت هاست که دو دوزه بازی میکنند. هنوز در عصر آگاهی جهان خرد مردمان رو به هیچ فکر میکنم من مصر رو همینجا تموم بکنم که خودش وقت زیادی رو گرفت. نمیدونم به ایران میرسیم به پردازیم یا نه.
متاسفانه وقت به سر آمد و در این فرصت کم هم اگر بخوایم به پردازیم مطالب رو نمیتونیم خوب باز کنیم. حتما در گفتگوی دیگر به وضعیت آشفته و پر از تلاطم سوریه و همینطور خبرهای کشور می‌خوایم پرداخت.
بسیار خوب، حالا پس می‌ذاریم برای
گفتگوی آینده. باید گفت که کسانی که خشونت و کشتار رو تایید می‌کنند حتما و قطعا روشنفکر نیستند. خشونت گریزی و باورمندی به صلح و برابری و آزادی و ترویج اون یک اصلی است برای اون کسان یا کسی که عنوان روشنفکری با خود دارد.
دقیقاً همینطور. بله.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشین. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره این که در مصر چه می‌گذرد، مذبح بهار عربی، اجرای پروژه قرن نوین آمریکا، چگونگی اجرای این پروژه با توجه به وجود کشورهایی مثل عربستان، شرایط فاجعه بار و کشتارهای همه روزه، ناکامی‌ها در عراق و افغانستان و رشد دیکتاتوری، خیزش‌ها و حرکت‌های مردمی که به کجراهه و بیراهه کشیده می‌شوند، کشتارها مثل بازی‌های کامپیوتری، دموکراسی‌های مهندسی شده، کنترل شده و کورپوریشنی، پروژه آسیا محور، پروژه عربستان و امارات و رضایت اسرائیل، وضعیت امروز مصر، مصر به کجا می‌رود، برخورد فعالان و سکولارهای مصر و ایرانی به این کودتا و ارتش آنجا. توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.